اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز جمعه 3 نومبر سال از 2017 میلادی. در این برنامه بر علاوه خبرها شما گزارش را در مورد ای که حکومت افغانستان اپلیکیشن واتساپ و تلگرام را برای 20 روز مسدود کرده تقدیم شما میکنیم. اما نخست مشروع خبرها را همکارم احد عزیزاده به توجه میرساند.
با عرض سلام. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان در آستانه فرارسیدن زمستان نزدیک به 190 میلیون افغانی را برای رسیدگی به حوادث احتمالی تخصیص داده است. حشمت خان بهادری، مسئول اطلاعات اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت مجموعاً 189 میلیون و 906 هزار افغانی به ولایات فرستاده شده است. رئیس اجرایه حکومت افغانستان میگوید عجله برای برگزاری انتخابات ولسی، جرگه و شوراهای ولسوالی ها و احساسات در این مورد به حیث دیدگاه ها مطرح شده میتواند، اما باید در این مسئله منافع ملی در نظر گرفته شود. این در حال است که در این اواخر برخی نهادهای سیاسی گفتند که باید نظام انتخاباتی اصلاح و ظرفیت های تکنیکی و مسلکی آن بلند برده شود. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید به خاطر برگزاری یک انتخابات شفاف در هماهنگی با جامعه مدنی، رهبران قومی و احزاب سیاسی طرحی را ایجاد کرده و تلاش می‌نماید تا آن طرح عملی شود. حکومت افغانستان اپلیکیشن واتساپ و تلگرام را برای 20 روز مسدود کرده است. در حالی که سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید دلیل مسدود کردن این دو شبکه اجتماعی اینترنتی مشکلات تکنیکی است، اما یک مقام ارشد اداره تنظیم خدماتی مخابراتی آترا به صدای آمریکا گفت که این تصمیم به تقاضای نهادهای امنیتی افغانستان اتخاذ شده است. با گفته این مقام، تصمیم نهایی در این مورد روز شنبه 4 نومبر اعلام خواهد شد. شرح بیشتر این خبر را در گزارش پس از اخبار خواهید شنید. رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند قوای سوری و متحدین آن کنترل کامل شهر دیرالزور را از گروه دولت اسلامی گرفتند. یک منبع اردوی سوریه که نامش افشا نشده با آژانس خبری رویترز گفته است که قوای مسلح آن کشور با همکاری قوای متحدین شهر دیرالزور را از تسلط گروه دهشت افغان داعش آزاد ساخته است. دیرالزور مرکز تولید نفت سوریه بوده و مهمترین و بزرگترین شهر در شرق آن کشور است. ایالات متحده روز جمعه بر 13 طبعه و 12 شرکت ایرانی مرتبط به برنامه میزایل بالستیک آن کشور تعزیرات جدید وضع کرد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
شبکه حمایت ایران در چین و امارات متحده عربی که تکنولوژی و مواد مورد ضرورت برای انکشاف برنامه میزایل های بالستیک را برای تهران فراهم می کند، شامل این تعزیرات جدید می باشند. وزارت مالیه ایالات متحده گفت که تعزیرات شامل افراد و شبکه های سپاه قدس ایران و گروه دهشت افغان حزب الله لبنان مورد حمایت ایران نیز می شود. جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در واکنش به وضع تعزیرات جدید امروز آمریکا در صفحه توییتر نوشت این تهدیدات ایران را متاثر نخواهد ساخت.
ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله روز سه شنبه نیویورک را که باعث کشته شدن 8 نفر گردید ادعا کرد. ادعای مسئولیت حمله با موتر توسط سیف الله سیپو به روز پنج شنبه در وبسایت آن گروه نشر شده است. گروه دولت اسلامی در جریده هفتوار النبا گفته است که حمله کننده یکی از اساکر خلافت اسلامی است. شواهد با ادعای مسئولیت این گروه نشر نشده است. سیپوف به مستنطقین گفته است که وی از دیدن ویدیوهای گروه اسلامی الهام گرفته و یک سال قبل حمله را طرح ریزی نموده بود. اداره خدمات امنیتی فدرال روسیه میگوید یک گروه مزنون را در مسکو تعقیب کرده است. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
این اداره امروز گفت که مظنونینی که در مسکو توقیف شدند در نظر داشتند تا در رخصتی آخر هفته به هدف تحریک و ایجاد آشوب عمومی بمب‌های آتش‌زا را بر ادارات حکومتی پرتاب نموده و بر پلیس حمله کنند. به گفته مقامات مظنونین مربوط گروه آرتو دوگوتوفکا‌اند، گروهی که بنیاد آن را فعال مخالف حکومت ویچسلاو مالتسف گذاشته است. مالتسف گفته است روسیه در حالی که آمادگی تجلیل سالگرد انقلاب بلشویک 7 نوامبر 1917 را می‌گیرد آماده یک انقلاب دیگر در آخر همین هفته می باشد.
ادامه اخبار. وزیر خارجه آلمان گفت یک تبعه آن کشور که به دلایل سیاسی در ترکیه زندانی شده بود از قید رها شده است. راینر برویل روز جمعه گفت تبعه آلمانی به تاریخ 22 اکتبر از حبس رها شده بود ولی اجازه خروج از ترکیه را ندارد. وزیر خارجه ترکیه گفت که 9 تبعه آلمان هنوزم به دلایل سیاسی در ترکیه توقیف می باشند. توقیف اتباعی آلمان به دنبال کودتای ناکام سال گذشته در ترکیه صورت گرفت که باعث تیرگی روابط بین آلمان و ترکیه شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز جمعه در اوج تشنج‌های به میان آمده به خاطر آزمایشات اخیر راکتای بالستیک از سوی کوریای شمالی سفر 11 روزه اش را به ژاپن، کوریای جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین آغاز کرد. اما قبل از آن رئیس جمهور ترامپ به جزیره هاوایی رفته و از پایگاه بحری اپرل هاربر دیدن میکند. رئیس جمهور امریکا در نشست اقتصادی اوپک قرار است در ویتنام برگزار شود شرکت نموده و ممکن در حاشیه یا نشست با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات نماید. رئیس جمهور امریکا در سفرش به فیلیپین در کنفرانس آسیان یا سازمان کشورهای جنوب شرق آسیا نیز اشتراک خواهد کرد. در آستانه سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به جنوب شرق آسیا 2 طیاره به مفگن استراتژیک ایالات متحده روز پنجشنبه تمرینات نظامی بر فراز کوریای جنوبی را در حال انجام دادند که تشنج با کوریای شمالی افزایش یافته است. ترامپ در تلاش به دست آوردن حمایت کشورهای منطقه برای توقف برنامه هسته‌ای کوریای شمالی می باشد. خبر این تمرین نظامی ابتدا توسط رسانه‌های دولتی کوریای شمالی به روز جمعه گزارش داده شده که گفته این تمرینات تیارات جنگی کوریای جنوبی و ژاپن نیز شرکت نموده بودند. حساب تویتر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شام پنجشنبه بر 11 دقیقه غیر فعال گردید. شبکه تویتر ابتدا گفت که حساب تویتر رئیس جمهور ترامپ در اثر یک اشتباه انسانی غیر فعال شده بود. ولی بعدا در یک بیانیه گفت که حساب تویتر رئیس جمهور توسط یکی از کارمندان آن غیر فعال ساخته شده بود که در بخش کمک با مشتریان کار میکند. تویتر گفته است که این موضوع را بررسی میکند. قصر سفید غیر فعال شدن تویتر رئیس جمهور را تقبیه کرده است. و این بود اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های برگزیده این بخش. طوری که در خبرها نیز شنیدید که حکومت افغانستان اپلیکیشن واتساپ و تلگرام را برای 20 روز مسدود کرده است، در حالی که سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید که دلیل مسدود کردن این دو شبکه اجتماعی اینترنتی مشکلات تکنیکی است. اما یک مقام ارشد اداره تنظیم خدمات مخابراتی با صدای امریکا گفته که این تصمیم بر بنیاد خواست نهادهای امنیتی افغانستان اتخاذ شده است. در همین حال شماری از کاربران این شبکه ها و حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان از ادامه وضع محدودیت بر شبکه های اجتماعی اینترنتی نگران هستند. سمسا مسیر از کابل در این مورد گزارش می دهد.
یک مقام ارشد اداره تنظیم خدمات مخابراتی اطرا به شرط افشا نشدن هویتش بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت بر اساس نگرانی های امنیتی و خواست نهادهای امنیتی افغانستان، شبکه های اینترنتی واتساپ و تلگرام برای 20 روز از سوی تمام شرکت های مخابراتی اینترنتی مسدود میگردد. اما نجیب ننگیال سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این تصمیم بنابر مشکلات تکنیکی اتخاذ شده است. آقای ننگیال افزود که پیش از این از کیفیت خدمات این دو اپلیکیشن شکایت صورت گرفته بود و وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان مصمم است تا تکنولوژی جدید را جهت حل مشکلات تکنیکی این دو اپلیکیشن با شبکه‌های مخابراتی شریک سازد.
بر
همین اساس که کیفیت این خدمات بهتر شود، با شبکه‌های مخابراتی این موضوع را شریک ساختیم و برای مدت محدود باید این خدمات مسدود شود تا که خدمات بهتر را آغاز کند. تنها برای 20 روز به خدمات تلگرام و واتساپ محدودیت وضع شده است. بعد از 20 روز دوباره به فعالیت خود آغاز می کنند. پیش از این که حکومت افغانستان این تصمیم را رسما اعلام کند، دو مکتوب رسمی به امضای نقیب الله سیلاب، معاون اداره تنظیم خدمات مخابراتی اطرا در صفحات اجتماعی پخش شد. در مکتوب نخست که به تاریخ 30 میزان سال جاری خورشیدی به شرکت یونین تلکام فرستاده شده آمده است، هرچی عاجل بنابر حساس بودن موضوع، برای مسدود کردن وبسایت ها، حساب های فیسبوک و توییتر افراد ارسال شده اقدام کند. هنوز مشخص نیست که چه وبسایت ها و حساب ها شامل این فهرست ارسالی بوده است. در مکتوب دوم که به تاریخ 10 عقرب به این شرکت فرستاده شده آمده است، طبق هدایت مقامات زیسلا بدون تاخیر در مورد مسدود نمودن خدمات اجتماعی اینترنتی تلگرام و واتساپ اقدام نمایند. پخش این مکتوب ها به شبکه های اجتماعی اینترنتی واکنش های تند را از سوی کاربران این اپلیکیشن ها برانگیخت. در همین حال حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی از وضع محدودیت بر آزادی بیان و شبکه های اجتماعی نگران است. محمد صابر فهیم مسئول دفتر نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت وضع هر گونه محدودیت بر آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و شبکه های اجتماعی که فراتر از قانون باشد قابل پذیرش نیست.
هر اقدامی که از سوی حکومت افغانستان به نام هر عملی که باشه که او محدود کننده رسانه ها و محدود کننده آزادی بیان در افغانستان باشه، در برابر از او ما ایستاد خواهد شدیم.
در همین حال برخی از کاربران اپلیکیشن های تلگرام و واتساپ این تصمیم حکومت افغانستان را خلاف قانون می دانند. حمید، یکی از کاربران این دو شبکه اجتماعی اینترنتی در افغانستان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
مردم حق دارن از واتساپ تلگرام استفاده بکنن و حکومت نمیتونه که یارا مسدود بکنه و این کار حکومت خلاف قانون است.
این نخستین بار است که حکومت افغانستان رسما بر شبکه های اجتماعی اینترنتی محدودیت وضع کرده است. به گفته سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، تصمیم مبنی بر مسدود شدن واتساپ و تلگرام از 10 عقرب تا 20 روز آینده قابل اجرا است. بر بنیاد آمار رسمی حدود 6 میلیون افغان از خدمات اینترنتی در افغانستان استفاده می کنند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، شما مطالب خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را در فیسبوک رادیو آشنا به آدرس facebook.com/voa دری دنبال کرده میتونید. همچنان در وبسایت رادیو آشنا که دری voa.com است. در ادامه گزارش این بخش، باشندگان ولایت غزنی از کیفیت پایان خدمات صحی و نبود دوا و دکتر در برخی از این مراکز صحی شکایت دارند. اما مقامات محلی میگویند که برای بالا بردن عرضه خدمات صحی در این ولایت بیش از 15 دواخانه، ماینه خانه و کلینیک شخصی را به دلیل فعالیت غیر قانونی مسدود کردند. ظفر با میانی با جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات محلی در ولایت غزنی میگویند که بیش از 15 دواخانه شخصی و چندین معاینه‌خانه به دلیل موجودیت شکایات مردم و غیر قانونی بودن آن مسدود شده است. آنان میگویند که اکثریت این دواخانه‌ها بدون جواز و افراد متخصص فعالیت داشتند که این امر سبب پایین آمدن کیفیت خدمات صحی و افزایش شکایات باشندگان این ولایت شده است. دکتر ظاهرشان نکمل، رئیس سهامی ولایت غزنی، در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
درخت داریم که دوی آیتهای جنایی و ترنوالی و کماندانی و امنیت شروالی هر چهارشنبه ما میخواییم که به اصطلاح بررسی عمومی بکنیم. نگاه تجریان یمو برک بازم تعداد تقریبا 15 دواخانه بود در منطقه نوابات غزدید، منطقه قلشاده غزدی، اونا مسدود کردید و امرولا کردید.
رئیس صحت عامه غزنی میگوید که اخیراً 10 دواخانه، معاینه‌خانه و مرکز صحی غیر قانونی در این ولایت آغاز به فعالیت کرده است که اکثرا دواهای تاریخ گذشته را بالای مردم به فروش میرسانند. عرضه پایین خدمات صحی در افغانستان و کمبود دکتران متخصص از جمله مشکلات عمده شهروندان کشور محسوب میشود. رئیس صحت عامه غزنی میگوید که به دلیل ناامنی و فعالیت گسترده مخالفین مسلح در این ولایت، کارمندان صحی هر از گاه به دلیل راهبندی و درگیری ها با مشکلات مواجه اند. خالق داد اکبری، رئیس شورای ولایتی غزنی، میگوید:
در 12 ولسوالی کامل نام یا نسبتا نامن ما متاسفانه وضعیت کاملا خراب هستند. در اونجا مخصوصا خواهرای ما از خدمات صحی و مخصوصا از بخش قابلگی اینا کاملا دور هستن و هیچ گونه در رسیدگی به اینا صورت نمیگیره. در بعضی ولسوالی های امن ما هم که کلینیک ها فعال هستن، متاسفانه خدماتی که مؤسسه دونر یا همکار که اینا تمویل میکنن، اونا متاسفانه هر کدام یک دادوبندی یا با وزیر دارد یا با والی دارد، به او اساس به گونه که لازم هست اینا خدمات رسانی نمیکنن متاسفانه.
آقای اکبری میافزاید که نبود دکتران متخصص نسای ولادی در ولسوالی های ناامن و دوردست از دیگر مشکلات است که بیشتر از زنان قربانی میگیرد. اعضای شورای ولایتی غزنی میگویند که تعمیر شفاخانه فعلی غزنی به دلیل فرسوده بودن آن خطرات جدی را متوجه دکتران و مریضان این شفاخانه ساخته و هر از گاه احتمال فرو ریختن آن وجود دارد. تعمیر شفاخانه ولایتی غزنی حدود 10 سال قبل تهداب گذاری شد، اما مقامات میگویند که به دلیل موجودیت فساد و فرار شرکت قراردادی هنوز کار این تعمیر تکمیل نشده است. اما مقامات محلی غزنی میگویند که به تمام مراکز صحی خصوصی و مؤسسات قراردادی که خدمات صحی را در این ولایت عرضه میکنند هشدار داده شده است که طبق قرارداد و قانون فعالیت نمایند. عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، میگوید: غزنی از ولایت ناامن افغانستان است که بیش از 12 ولسوالی آن با تهدیدات بلند امنیتی مواجه اند که این امر سبب مشکلات در خدمات رسانی صحی شده است. مقامات میگویند که در سطح ولایت غزنی بیش از 90 مرکز صحی به شمول یک شفاخانه ولایتی و 3 شفاخانه ولسوالی فعالیت دارند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، کرملین میگوید که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، ممکن هفته آینده در حاشیه اجلاس سران اوپک در ویتنام با هم ملاقات کنند. در این حال، از لوئیس آرنوال ایالات متحده که در وقت کمپاین ریاست جمهوری مشاور ارشد پالیسی خارجی دونالد ترامپ بوده، خواسته شده است که در مورد دخالت احتمالی روسیه در انتخابات سال 2016 ایالات متحده به سوالات پاسخ دهد. گزارش را در این زمینه از عبدالواجد عادل میشنوید.
سخنگوی کرملین گفته است که مساعی در جریان است تا بین رؤسای جمهور ایالات متحده و روسیه در حاشیه اجلاس همکاری های اقتصادی آسیا و حوزه اقیانوس آرام در ویتنام دیدار صورت گیرد که به گفته وی می تواند برای امور بین المللی مفید واقع شود. پوتین و ترامپ بار اول در اجلاس سران 20 کشور بزرگ صنعتی جهان در آلمان در جولای گذشته دیدار داشته و روی اتهامات مبنی بر مداخلت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده صحبت کردند و موافقت کردند تا به عوض این که به گذشته برگردند بهتر است روی بهتر شدن علایق در آینده تمرکز کنند. اما روابط بین ماسکو و واشنگتن از آن زمان و بعد وقت بیشتر تیره شد که دونالد ترامپ با بی‌ملی تظاهراتی را به امضا رسانید که به گفته ماسکو امید برای روابط بهتر بین دو کشور را از بین برد. پوتین بعد از این اقدام واشنگتن مایوسانه امر کرد تا ایالات متحده کارمندان سفارت و قونصلگری خود را در روسیه به نصف تقلیل بخشد. با آن هم وقتی از دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در مورد احتمال بازدید پوتین و دونالد ترامپ پرسیده شد، او امکان این بازدید را رد نکرد.
البته که ما این فرصت دیدار را دور از امکان نمی پنداریم. حتی در مورد این دیدار صحبت نیز شده است. این نوع دیدار برای موضوعات بین المللی از اهمیت زیادی برخوردار است.
از احتمال دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در حال صحبت می شود که در داخل ایالات متحده دموکرات ها در مجلس سنا به روز پنجشنبه تقاضا کردند تا جف سشن لوی سارنوال در رابطه با تماس مسئولین کمپاین انتخاباتی با روسیه گواهی دهد. این خواست بعد از ظاهر شدن این مسئله صورت گرفت که مساعی برای بازدید دونالد ترامپ، کاندید آن زمان جمهوری خواه و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه صورت گرفته بود. دموکرات های کمیته خدمات قضایی سنای ایالات متحده می خواهند از جف سشن که در کمپاین دونالد ترامپ مشاور ارشد پالیسی خارجی بود در مورد انکار او از این که تماس های بین کارمندان این کمپاین با روس ها یا رابط های حکومت روسیه موجود بود از او سوالات بنمایند. دموکرات ها می خواهند بدانند چرا او از این که معلومات سقه را فراهم کند سر باز می زند. در اسناد رابرت مولر، رئیس هیئت ویژه حقیقت‌یاب در قضیه احتمال مداخله روسیه در انتخابات آمریکا که اخیراً افشا کرده است، آمده است که جورج پاپا دوپولوس، مشاور کمپاین ترامپ، در جلسه 31 مارچ 2016 مشاورین پالیسی خارجی ترامپ گفته است که او در رابطه با کمک در تنظیم دیدار بین ترامپ، نامزد ریاست جمهوری آن زمان، و رئیس جمهور پوتین نقش داشته است. رئیس جمهور دونالد ترامپ در واکنش به جریانات تحقیق در مورد روابط بین اعضای کمپاین انتخاباتی او با روسها همواره گفته است که هیچ زد و بند میان کمپاین او و روسها وجود نداشته است.
There were no Russians in our campaign. There never were. We didn't win.
بسیاری از مردم می دانند که روسیه در کمپاین ما هیچ وقت دخالتی نداشته است. ما انتخابات را به دلیل روسها نه بلکه به سبب شما برنده شده ایم.
روسیه داشتن دخالت در کمپاین های انتخاباتی ریاست جمهوری و کمک به ترامپ در پیروزی در برابر هیلری کلینتون را همواره رد کرده است. اما این موضوع در این اواخر در واشنگتن به یک موضوع حاد مبدل شده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
کمیشنری عالی اداره ملل متحد برای پناهجویان شورای امنیت و رهبران جهان را روز گذشته به خاطر ناکامی در حل فصل و جلوگیری از تنش‌ها مورد انتقاد شدید قرار داده، درگیری‌هایی که تقریبا 66 میلیون تن را از سراسر جهان به جا ساخته است. اسوشیت پرس در مورد گزارش دارد که تقدیم شما می‌کنم. فیلیپ گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهجویان، به شورای امنیت ملل متحد گفت که افزایش سریع بیجا شدگان اجباری از 42 میلیون نفر در سال 2009 با ثبت دهنده رکود ظرفیت ها برای جلوگیری، محدودسازی و حل تنش ها می باشد. آقای گراندی گفت که آیا اکنون توانایی آوردن صلح را ندارند؟ منظور این مقام ملل متحد درگیری ها در سوریه، عراق، افغانستان، لیبیا، مالی، اوکراین، یمن، سودان جنوبی و جمهوری آفریقای مرکزی می باشد.
When I meet refugees, their first question is not about food or shelter, but about peace and security.
زمانی که با پناهجویان ملاقات میکنم، اولین سوال آنان در مورد غذا و پناهگاه نیست، بلکه در مورد صلح و امنیت است، زیرا این دو میتواند که آنان را متقاعد به برگشت به خانه هایشان کند.
کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهجویان همچنان افزود که دنبال کردن رقابت برای منافع از طریق جنگ های نیابتی به جای حل و فصل آن از طریق دیپلماسی بیشتر استفاده شده است. آقای گراندی میگوید در حالی که در میانمار که از اواسط دهه 1990 به این سو شاهد سرازیر شدن سری موج از مهاجرین بود، امنیت و احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون در ایالت راخین یکی از نیازهای اولی برای برگشت پناهجویان است. بیش از 600 هزار مسلمان روهینگیا ایالت راخین را بعد از آن ترک کردند که در 25 آگست شورشیان روهینگیایی بر تأسیسات دولتی آن کشور حمله کردند. حکومت با اکثریت بودایان در میانمار اقلیت مسلمان روهینگیا را به رسمیت نمی‌شناسد و در عوض می‌گوید که این مسلمانان شهروند این کشور نیستند، بلکه مهاجرین بنگلادشی‌اند که به گونه غیر قانونی در آن کشور زندگی می‌کنند. گراندی همچنان تاکید کرد که اینکه روهینگیایی ها نه تنها مهاجرین نیستند بلکه بدون تابعیت نیز می باشند و باید به خانه هایشان برگردند یک موضوع بسیار جدی شهروندی است که باید مورد بحث قرار گیرد.
In Myanmar, security and the establishment of respect for human rights and the rule of law in Rakhine state are essential prerequisites for the return of refugees.
در میانمار امنیت و ایجاد احترام به حقوق بشر و قوانین در ایالت راخین یکی از نیازمندی ها برای برگشت مهاجرین می باشد. پیشرفت ها پیرامون تابعیت شهروندان بدون هویت در ایالت راخین مهم بوده و همچنان مساله و سرمایه گذاری در انکشاف همگیر برای تمام جوامع نیز مهم می باشد.
این مقام ملل متحد همچنان در سخنرانی خود ممنوعیت سفر رسوی اداره دونالد ترامپ را نیز به باد انتقاد گرفت. او می گفت که ضعف در همکاری های بین المللی حراست از حقوق بیجا شدگان را تحت شعاع قرار داده است.
And weaknesses in international solidarity are also eroding protection for those who flee.
و ضعف در همبستگی بین المللی همچنان حفاظت از افرادی را که فرار می کنند کاهش می دهد. بسیاری از کشورهای میزبان پناهجویان به ویژه کشورهای همجوار سرحدات خود را برای بیجا شدگان باز نگه می دارند.
و شنوندگان گرامی، در آخرین گزارش این بخش از رادیو آشنا صدای آمریکا، سفارت آمریکا در کابل از صدور ویزا به تعدادی از نمایندگان ولسی جرگه امتناع ورزیده است. عبدالرحیم ایوبی عضو ولسی جرگه در مصاحبه با همکارم سحر عظیمی تصدیق کرد و گفته است که برخی از وکلا از ویزه ایالات متحده سوء استفاده کردند. اما آقای ایوبی افزود که برای روشن ساختن بیشتر این موضوع، سفارت ایالات متحده در افغانستان باید در نامه رسمی تخطی های وکلای مزنون را به ولسی جرگه بفرستد.
دلیل داده که ما خبر هستم متاسفانه یک تعداد وکلا فامیلای خود را بردن به امریکا، از امریکا باز انتقال داده، اینا را در کانادا مانده و خودشان آمده. کلانترین دلیلی که به یک تعداد وکلایی که به 25 نفر تعدادش میرسد همین سال خواسته ویزای امریکا شد برشان داده نشده. و دیگر دلیل چیست که یک تعداد وکلای پارلمان متاسفانه فامیلای دیگر با نام فامیل خود معرفی کرده و برایشان ویزا گرفته. ما فکر میکنیم که عمدترین و کلانترین دلیلی ندادن ویزا به وکلای پارلمان نمی هست.
طی مصاحبه‌ای که با آقای نعیم لالای داشتم، از یک موضوع دیگر هم اشاره کردند که بر اساس تعلقات سیاسی که یک تعداد وکیل‌ها در پارلمان به یک گروه های مشخص از منظر سیاسی دارند، برشان ویزا داده نمیشه. آیا این مسئله صحت داره؟
ما فکر نمی‌کنیم، چون پارلمان نزدیک 7 سال پارلمان همیشه ما همین نظریات داشت. ما یک تعداد وکیلای مخالفت داشت با حکومت وقتی کرده صاحب هم مخالفت داشتن و برکر صاحب اشرف غنی، اما مخالفت هایی به این معنی نبود که از طرف ایالات متحده امریکا برشان ویزا داده نشد. اما به ابراهیمی رئیس پارلمان به خاطر دست داشتن یا شک بودن به بعض موضوعاتی که سر ایالات متحده امریکا داشتن ویزا داده بود، اما از دبی وقتی که پرواز به امریکا میکرد برشان اجازه نداده شد. که باز یعنی خود شخصا ما در پارلمان اعتراض کردم که دلیلی امی است که رئیس پارلمان ما متاسفانه در بعض مشکلات که از طریق مطبوعات یکار وقت نشر میشه و خود استخبارات امریکا معلومات در امین تعلق داشتن که برایشان ویزا داده نشد و برای شرم است برای مردم افغانستان و خصوصا برای پارلمان که برای رئیس پارلمان اجازه دادن در امریکا دادن نمیشه. دلایل مختلف شاید داشته باشه، اما تا جایی که ما خبر دارم کلانترین دلایل شنیدم که یک از وکیل متاسفانه از من وکیل فامیل خود برده و بعدم به کانادا و به کشورهای دیگه انتقال داده و پس برگشت نکرد. کلانترین دلیل پیلم تا که ما خبر دارم
اینه. اقدامات ولیسی جرگی افغانستان در قبال تصمیم سفارت امریکا در افغانستان چی می باشه؟ آیا وزارت خارجه افغانستان با ولیسی جرگی افغانستان از سفارت امریکا یک درخواست رسمی کردن که چرا دلایل این موضوع چی است و آیا برای این موضوع رسیدگی کردن میتونند آینده یا خیر؟
بله، ضرور است که اینا اول باید همین معلوم شود که کدام تعداد وکلا کی به نام کی چی وقت به امریکا فامیل خود رو برده و پس نامده و دیگه ایسی دلیلش باید از ایالات متحده امریکا خصوصا از سفارت امریکا که در کابل مقیم است از اینا باید معلومات شود و در این شک شبه نیست که پارلمان در این مورد خواستار معلومات می باشه از ایالات متحده امریکا خصوصا از سفارتی که مقیم کابل است.